بسم الله الرحمن الرحیم. اون بحث دیروزی رو بعضی گفتن ما درست نفهمیدیم، گفتن ما تکرار کنیم. حالا دیگه ما تکرار میکنیم بعد بینیم. حکمی که روی موضوعاتی میره، عنوان موضوع نسبت به حکم، نسبت به موضوع، گاهی هیچ گونه دخالتی در تحقق موضوع، در تحقق حکم هیچ گونه دخالتی نداره. فقط اخذ عنوان که شده برای اینکه موضوع را معرفی کنه. از شما میپرسن یه مسئله رو، شما یا حاضر نیستید یا وقت ندارید، ارجاع میدید به دیگری، میگید اسأل الجالس، اون آقایی که نشسته اونجا، این مسئله رو تو از اون بپرس. عنوان جالس که موضوع برای اخذ و حکم سؤال، وجوب سؤال قرار گرفته، هیچ گونه دخالتی در این حکم نداره، نه حدوثن نه بقاءن. حالا این آدم جالس از جا پا شد قائم شد، بگیم نه این دیگه سؤال، موضوع سؤال از بین رفت، موضوع سؤال عنوان جالس نیست که از بین بره، عنوان جالس مشیره، یعنی اون ذاتی که مشیر، اون ذاتی که مسئول عنه، یا حتی حدوثاً هم دخالت نداره، حالا نشسته تصادفاً، اگر ایستادن بود همین مورد سوال بود، دخالت نداره چون نشسته الان این سوال شده. پس اخذ جالس برای اینکه بگن از کی سوال کنم، به یه عنوانی مسئول عنه معرفی بشه، سوال بشه. این یه جوره. یه جورش این است که به تناسب حکم موضوع فهمیده میشه این عنوانی که اخذ شده، خود عنوان دخال علت برای ثبوت حکمه، خود عنوان مشیر به علت نیست، مشیر به موضوع نیست، خودش موضوع است، خودش علت برای حکمه. با تناسب موضوع استفاده میشه. میگن اکرم العالم، خب انسان میفهمی که عالم احترام داره لعلمه، چون عالمه احترام داره، نه اینکه عالم مثل جالسه که مشیر برای یه چیزیست که فقط به عنوان مشیر خودش دخالت نداشته باشه. نه، خود علم چون عالمه اکرامش هم لازمه. این انسان میفهمه. خب آیه شریفه میفرماید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کلمه این، کلمه بالباطلی که نهی شده از خوردن اموال به این طریق، عرف متعارفی رو که الغا کنن، خودش را موضوع حکم میدونه، خودش را علت برای حکم میدونه. همونجور که میگید عالم را احترام کنی لعلمه، میفهمه، از باطل اجتناب کنید، از اکل مال به باطل، اونم لکونهی باطلن لبطلانه، این را میفهمه ازش. از طرفی هم اگر یه چیزی علت قرار گرفت، این علت هم مخصصه هم معممه. منات اگر قرار گرفته شد، هر جایی که علت موجوده باید حکم باشه. اختصاص به فردی دون فردی پیدا نمی کنه. از طرفی اگر علت در بعض موارد موجود نبود، نتیجه میشه حکمم در اونجا موجود نیست. چون هم مخصص هم معمم این مطابق همین قانون علیت اقتضای همین معنا رو میکنه. این یه مقدمه. مقدمه دیگه این که خطاباتی که میشه به حسب متعارف معمولاً، البته ممکنه گاهی هم بعضی از موارد اصلا مقصود یه چیز دیگری است، متعارف مواردی که خطاب میشه میخواد طرف حالی بشه و عمل کنه. اگر جنبه امری داره اطاعت بیاره، اگر جنبه نهی داره اجتناب کنه، معمولش اینه. اما جوری خطاب بشه اون طرف نفهمه چه جور، این بحثه به متعارف خطاب ها چنین نیست. و در نتیجه اگر گفت آیه شریفه که می فرمون شما با اسباب باطل اکل اموال نکنید، این باید مراد باطلیست که خود عرف تشخیص میده، مصادیقش و مصداقهاش و امثال اینا رو خود عرف تشخیص میده، به او الغا کرده، گفته که شما اجتناب کنید. پس که انه اینجور میشه، لا تأکلوا مثلا اموالکم بالباطل عرفن، این با این مقدمه باطل عرفی عرفیت المعال مندرج میشه در موضوع حکم، چون اون باید بفهمه دیگه، اونم یه چیزی که اون نمیفهمه خطابات به حسب معمول لغو میشه. و چون العلت یخصص و یعمم، پس این علیت استفاده میشه، اون وقت باطل عرفی عبارت از موضوع حرمت اخذ اموال، اکل اموال، در مقابل این چیزی که باطل عرفی نیست، یعنی حق عرفی هست، اون طرف حقش هم همینجور، چون هر دو جملهش هر دو تیکش باید قابل فهم چیز باشه، مخاطب باشه. حق عرفی مجازید، باطل عرفی ممنوعید از اخذ بود. این مفاد مستفاد از این آیه. خب از طرفی هم انسان بالفطره بالوجدان اینو میدونه که کسی عقدی بدون اجازه از مالک عقدی اجرا کرده، ولی بعد رفته از مالک هم مطالعه کرده، دیده عیب نداره، صلاحشه، گفته من اشکال ندارم، موافقم، موافقت خودش را اعلام کرده و اجازه داده درش، این را عرف حق میدونه، باطل عرفی نیست بلکه حق عرفی است. اون وقت از آیه ما فهمیدیم حق عرفی برای شما جایزه، خصوصیتی راجع به تجارتن انتراز نداره، اون از باب این که حق عرفی است تجارتن انتراز را جایز دونسته. خب پس بنابراین فضولی که عرف متعارف رو حق میدونه، چون جلب رضایت مالک شده در این خوردنها، حتی بهتر از صورت اذن مالکه، چون در اذن ممکنه شخص معزون باشه و مالک ندانه بر این که چه کاری انجام میده، یه اذن کلی داده شما مجازید، یه چیزی رو صلاح دونستید انجام بدید، میره یه زمین او رو میبینه مناسبه میخره برای مولا، چون مولا نمیدونه یه همچین خرید فروشی شده، ولی چون همون اذن عام که داده اون از باطل بودن خارج میکنه، حق عرفی قرار میده. اون اذن در مورد اجازه که مالک تفصیلا هم موضوع را بررسی کرده، درک کرده، فهمیده، دیده صلاح، موافقت کرده. این حق عرفی است و حق عرفی هم روی این چیزهایی که عرض کردیم باید جایز باشه. پس بنابراین این آیه دلالت بر صحت حضوری میکنه دیگه. این مبتنی و این نیست که آیا چیز را تجارتن بخونیم، تجارتون بخونیم، خبر بعد از خبر بدونیم، نمیدونم قید خبر بدونیم، به این چیزا دیگه مبتنی نیست، چون این مقدمات نتیجهش صحت به حضوری است و از اینا. این یه تقریبی است برای صحت به حضوری، این تقریب. منتها این تقریب رو ما یکی دو تا عرض داریم راجع به این مسئله. یکی عبارت از این است که شما وجدانن لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میفهمید که این از احکامی است که آبی از تخصیصه. مثل مثلا اگر میگه مردم ظلم نکنید، آدم میفهمه این نهی نهیست آبی از تخصیصه، الا یه دونه ظلمی اینو نمیفهمه، آبی از اینه، الا نداره، استثناء نداره ازش. این آدم میفهمه. بگن شما اکل مال به باطل نکنید مگر بعض جا اکل مال به باطل مجازید، این آدم مثل ظلم میمونه که عبای از تخصیص داره. خب چرا عبای از تخصیص داره که انسان میچون وجدانن معنای میفهمه که اون معنا نتیجهش عبای از تخصیصه. او این است که این از باطل، باطل واقعی میفهمه. از ظلم میگه ظلم نکنید، ظلم واقعی میفهمه. ظلم واقعی قابل تخصیص نیست که بگن یه جا مجاز یه جا غیر مجاز، این نیست. باطل هم همینجور، تفصیل بین مواردش باشه اینجور نیست. این و اگر ما این را باطل عرفی میدونستیم یا در باب ظلم ظلم عرفی میدونستیم، ظلم عرفی قابل تخصیصه، چیزی که عرف خیال میکنه ظلمه ولی واقع مطلب ظلم نیست، این عبای از تخصیص نداره، چون تخصیص اون است که ظلم واقعی بخواد تخصیص خورده باشه، باطل واقعی بخواد تخصیص خورده باشه، اون قابل تخصیص نیست. و وجدانن از این خطاباتی که شما ظلم نکنید، نمیدونم اخذ باطل نکنید، آبی از تخصیص میفهمه. از این شاهد بر این که مراد باطل واقعی است، اگر ظلم کردن گفتن ظلم نکنید، ظلم واقعی است اینه. منتها مشخص این که این باطل واقعی چیه، چه چیزهای ظلمه، چه چیزهای عدل، مشخصش اگر از ناحیه مولا چیزی ذکر نشده باشه، چون خطاب متعلق خطاب خود عرفه، مشخصش خود عرفه، عرف تشخیص بده این باطله، عرف تشخیص بده این ظلمه، اینا هست، اگر از ناحیه مولا چیزی بیان نشده باشه. ولی اگر از ناحیه مولا بیان شد یه چیزی رو که عرف باطل میدونه، اون گفت من باطل نمیدونم، اکل ماره عرف باطل میدونه ولی شرع باطل نمیدونه، اجازه میده مثلا، یا یه چیزای عرف حق میدونه باطل نمیدونه ولی شرع باطل میدونه، معاملات نمیدونم مسکرات امثال اینا، فرض کنید عرف اینا رو عادیست و باطل هم نمیدونه ولی شرع اینا رو باطل میدونه. عرف اگر از ناحیه مولا چیزی بیان نشده باشه، ردعی بیان نشده باشه، معلوم میشه باطلش واقعی با همونیست که عرف تشخیص میده، اتحاد داره با باطل عرفی. ولی اگر از ناحیه شارع یه ضابطی بیان شد، تقطعه کرد عرف را در یه جایی، ملاکات دیگر را در جادعات تیه تخصیص این آیه و امثال اینا نمیشه. از اول تخصصاً وضعی از موارد خارج میشه، نه تخصیصاً از اینا. این هست. اون وقت بنابراین نه باطل متعارف، اگر اگر خطاب شخصی باشه معلوم میشه که همین باطل واقعی هم هست. اگر خطاب شخصیه، به شخص معینی خطاب کرد، میدونم میدونم شر باید بیان بکنه برای این کسی رو اشتباه کردی، این حقه. میگم با عرض میکنم باطل، باطل واقعیش باید بگن تو چیز، میگن این رو که شما خیال میکنید نمیدونید این باطل واقعیست، ولی مستاقا باطل واقعیست، این باطله. حالا یا به کلمه بگن این باطله، یا بگن از اونم اجتناب کن، حالا کاری ندارم. تعیین رو به چه تعبیری بکنه باید اون رو تنبیه کنه، با یه بیانی تنبیه بکنه و برسه به چیز خودش، به طرف مقابل. چون نمیدونه، اگر همینجوری خطاب بکنه خودش عوضی تطبیق میکنه مطالب را، و باطل واقعی هم با باطل اندل عرف فرض کنی تفاوت داشته باشه، و چون مولا هم میخواد مرتدع بشه طرف، باید حالی کنه که من این که میگم اجتناب بکنید، حالا یا کلمه باطل را تفسیر کنه، یا بگه اونی که من میگم واجب الاجتنابه چنینه، باید یه جوری بگه که به غرض خودش برسه، این لازمه. اون وقت پس موقعی باطل عرفی رو ما اخذ میکنیم که از خود مولا چیزی در تفسیر کلمه یا در تفسیر حکمی را که بر روی این موضوع رفته، تفسیری بیانی چیزی نداشته باشه که استکاش پیدا کنه با تشخیص عرف. اگر اون استکاش پیدا کرد، خب قهرن باید مطابق همون چیز تفسیر یا تفسیر حکم یا تفسیر موضوع به وسیله اون عمل بشه. حالا آیه شریفه گفتیم بر این که این الا ان تکون تجارتن ان تراز، که ظاهر این بوده که رضایت، رضایت مالک، تجارتم این انترازم قید تجارت عرض کنید، این را گفتیم. و مرادم حدوث، خیر از اون جوابی که شیخ داره میگه. به این موقعی که میخواد عقد صادر بشه باید از روی رضایت مالک عقد واقع شده باشه این را. یا اگر حدوث و بقا هم بگیم، بگیم بقا هم در باب فضولی تجارت انتراز محقق نمیشه، حالا به هر کدومی که از این هاست. خلاصه با آیه شریفه که شرط کرده باید تجارت صادر از تراز بشه و در باب فضولی چنین چیزی نیست. حالا فضولی خودش خیال میکرده برای این که این حق است و باطل نیست و از اینا خیال کرده باشه، چاره تخطئه کرده او رو، باید مطابق تخطئه او چیز عمل کنه، باید عمل کنه. پس ما اگر ظهور تجارت من تراز را در بطلان عقد فضولی فهمیدیم، باید او را عقش کنیم. حالا بگیم که نه، باطل عرفی ملاک نیست، برای این حرمت و فضولی باطله. این یک عرض. دوم ما عبارت از این است که نه، شارع مقدس تصریح کرد اونایی که شما باطل میدونید از اونا باید اجتناب کنید، حتی تصریح کرد باطل عرفی. اون مسئله العلت یخصص و یعمم اینجا نمیاد. العلت یخصص و یعمم اونجا ما عرضی داریم، حالا راجع به اون عرض اونجا رو نمیخوام وارد بشم، حالا مطابقید قومی که تعبیر میکنن. تخصیص و تعمیمی را که میخوان قائل بشن، او این از یه حکمی روی موضوعی آورده شده بعد علتی برای این حکمی که رو موضوع ذکر شده، علتی هم ذکر شده، اون علت با موضوع حکم عموم خصوص من وجهه. گفت لا تأکل الرمان لأنه هامس. رمان موضوع قرار گرفته، حرمتی هم رفته روش، علتی هم برای ذکر شده اون هموزت. هموز هامز بودن با رمان عموم خصوص من وجهه. رمانی داریم حامز و غیر حامز، حامزی داریم اصلا رمان نیست، چیز ترش دیگریش. اینا میگن العلت یعمم و یخصص، میاد موضوع را تعمیم میده، میگه کل حامزن یجب الاجتناب عن. و راجب انار هم چه گفت، موضوعش میشه انار ترش، این ممنوعه از موضوعش، مخصوص میشه به وسیله این علت به انار ترش، نه تمام انارها. این العلت یخصص و یعمم، تعمیم میده از انار به غیر انار و موضوع رو مخصص میکنه، یه قسمی از انارها مشمول نهی قرار میگیره، اونا که حاملشونه. این طوره. اما اگر علت و موضوع یکی باشه، اکرم العالم لأنه عالم لعلمه، برای خاطر همون علمش احترام کنید. اینجا علت و موضوع حکم اوسع نیست، مساویه، همون چیزه، عنوان و معنون همون عنوان و معنون است و امثالینا یکیه. اینجا ما بخواییم توسعه قائل بشیم، از خود عالم بخواییم بگیم تعمیم بدیم، تعمیم از چی تعمیم بدیم؟ علتش هم گفتیم عبارت از علمه، از این ما تعمیم بدیم، ما فوق علم به چی تعمیم بدیم؟ چیزی ذکر نشده تا بگیم مقتضی اون است که ما از اون اقتصار بریم کنار. اونجا چون حامض اوسع از خود انار بود که موضوع بود، خب مقتضی تعلیل گفتیم هر جای حامض اینجوره، ولی اینجا که کل عالمین یجب اکرامو، از عالم ما تجاوز کنیم، از خود این دلیل میشه، چون عالم برای خاطر علمش واجب الاکرامه، پس از عالم تجاوز کنیم، یعنی چی؟ وجهی نداره برای تجاوز کنیم از عالم. خب بعد ما میخواییم تخصیص قائل بشیم، خب میخواییم بگیم برای این که تو افراد عالم، ولی تخصیص رو نفی میشه، میگیم نه تخصیص نداره، همه عالم همشون باید احترام بشه، چون علم جهتش مشترک. اما تخصیص بگیم موضوع برای وجوب اکرام غیر از عالم کسی دیگه ای نیست، مفهوم بخواییم عرض کنیم، بگیم حتی هاشمی لازم الاحترام نیست، عالم مثلا پیرمرد لازم الاحترام نیست، خدوم لازم نه، این دیگه استفاده نمیشه از مفهوم شرع. این مفهوم شرط به نحو سالب کلی استفاده نمیشه، و اون العلت و یخصص و یعمم، نه یعممش اینجا مورد داره و نه یخصصش مورد داره که ما بتونیم از اون استفاده کنیم. پس بنابراین ما شاعر مقدس فرمود باطل عرفی رو من باطل میدونم، لازم الاجتناب میدونم، اجتناب کنید. ممکنه حقهای عرفی فیه تفصیل باشه، شراب را هم عرف حق میدونه، ولی من اون رو چیز نمیدونم. باطلهای عرفی رو من باطل میدونم، ولی حقهای عرفی ملازمه نداره. تجارتاً انتراز حق عرفیست، منم حق میدونم، منم اون رو صحیح میدونم. اما هر چیزی که حق عرفی باشه منم حق عرفی میدونم، ممکنه ندونه حق عرفی ازش. این پس نمیتونیم این استفاده رو از این بکنیم. اون چیزی که عرف خلاصه نقش داره دو جور موارد عرف ما باید بریم سراغ عرف و عرف متبعه. یکیش این است که اصل شارع هیچ گونه تصرفی دخالتی اون این نسبت من قسمت اولش رو که این تیکه رو میخواستم عرض کنم ما رفتیم سراغ دوم. اخذ به عرف در جایی که شارع هیچ گونه سکوتی کرده باشه خطابی کرده و مخاطب شب عرفه، اینجا هرچی عرف از نظر مصادیق و تطبیقات و هرچی میفهمه مطابق حکم دار مدار اوه، این عرفی میشه. اگر هیچ گاهی هم میشه که شارع یه نحوه تصرفی کرده بعضی از مصادیق را که عرف نمیفهمه آمده داخل کرده در یه چیزی، تفسیر نکرده به نحو عام و منوش، یه تفسیر کرده باشه که معناش تقطعه عرف در تعمیم و تخصیص در فهم عرف از نظر تعمیم و تخصیص تقطعه شده باشه، خودش ضابطه کلی دست داده، نه این کار را نکرده. آمده بعضی از مصادیقی که عرف مصداق نمیدونه آمده داخل گفته این ایرم یا مصداق یا حکم را برده روش. اینجا ما میگیم چیزایی که عرف مصداق میدانه شرعاً تخطئه نکرده، نگفته که شما اشتباه کردید در این. شارع یه چیزایی که عرف مصداق نمیداند هم آمده ذمیمه کرده. اینجا ما اخذ میکنیم به عرف راجع به اون مصادیقی رو که شرع بیان نکرده و تخطئه هم نکرده، چیزی هم اثباتاً و نفیاً چیزی نگفته ولی شارع آمده اون مصادیق رو، یه عده مصادیق هم از عرف خودش تشخیص میده، او رو ما باید بگیم تعمیم بدیم مصادیق عرفیه و به انضمام بعضی از مصادیق دیگه هم که شرع بیان کرده موضوع تعمیم پیدا میکنه. اگر گفتن از اجتناب عن الغزر، از غزر باید اجتناب کنی، این قاذوراتی که گفته میشه عرف رو غزر میدونه، شر شراب رو هم غزر میدونه، ما میگیم اجتناب عن الغزر که شد هم قذارات عرفیه که شر تقطعه نکرده اونا رو اونا هم شامله و هم چیزایی که خودش غزر دونسته اون هم شامله، شامل میشه براش و لازم الاجتناب میشه، توسعه پیدا میکنه موضوع حکم شرعی اوسعه از اونی که عرف میگه، ولی مصادیق عرفی هم محفوظه و تحت عام داخل چون تقطعه در کار نیست. روی این جهت ما عرض میکردیم این که مرحوم آقای خویی در مسئله که راجع به خبائث بله یه باید اجتناب از خبائث بشه، آقای اشخاص دیگه گفتن اکل خبائث حرامه از آیه قرآن استفاده کردن، آقای خویی فرمود خبائث محرماته اونا باید اجتناب بشه. حالا اگر فرض کنه آب دماغ خوردن، آب دماغی که زمین ریخته کسی بخواد بخوره عرف خبیث میدونه، این باید از جای دیگه محرم بودن ثابت بشه تا بگیم مصداق برای این، ولی با خود همین آیه مصداق خودش را تعیین نمی کنه. ایشون گفتن خبائث مراد اینه اعمال بد را خبیث تعبیر کرده آیه قرآن. خب این ما عرض می کنیم تخطئه نسبت به اونایی که عرف خبیث می دانه اونا رو که تخطئه نکرده، که بعضی چیزایی رو که عرف خبیث نمیدانه اونا رو ملحق کرده. خب پس بنابراین ما میگیم خبائث عرفی که تقطعه نکرده شرع مقدس، چیزی روایتی حدیثی چیزی بر بطلانش در کار نیست خباستش، اونا باید اجتناب بشه. خبیث اونایی هم که شارع بیان کرده اسم محرمات امثال اینا اونا باید اجتناب بشه. و همین که آقایون دیگه به اکل خواص رو با آیه قرآن استدلال میکنن صحیح استدلال کردن. ولی غیر از اون چیزا خواص دیگری هم داریم، قمار هست، زنا هست، امثال اینا.